سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی هدانا لهذا اما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام و درود میفرستیم ارواح طیبه شهدا، روح بلند و ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه. عرض ادب و ارادت میکنیم محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل گوا، خدمت خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، بسیجیان و کلیه انسان های با شرفی که ارزشمندترین سرمایه وجودی خود را به طبق اخلاص گذاشتند و برای استحکام و پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایثارگری کردند، عرض ادب و اخلاص و ارادت داریم و عاشقانه و صادقانه به دستان نازنین پدران شهدا بوسه میزنیم. سال روز شهادت آقا امام باقر علیه السلام را به همه محبین طریق اهل بیت عصمت و طهارت و شما سروران عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از خدای منان عاجزانه می خواهم توفیق برخورداری از فیوزات معنوی این ایام را عنایت بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حادثه دلخراش شهادت رئیس جمهور شهید و حضرت آیت الله رئیسی و همراهان ایشون حضرت آیت الله آل هاشم وزیر محترم امور خارجه، استاندار محترم، مسئول محترم تیم حفاظت، کادر محترم پرواز، حادثه بسیار دلخراشی بود. تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از خدای منان عاجزانه می خواهم که توفیق ادامه راه همه شهدای انقلاب اسلامی بلعکس این شهدای عزیز خدمت را به همه خدمتگزاران جمهوری اسلامی و ما عنایت فرمایم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
محضر دوستان عزیز، علمای بزرگوار حاضر در مجلس، اساتید، دانشجویان، بزرگان، سروران، استاد عزیز و ارجمندم آقای علی پور، محضر تک تک شما عرض ادب و اخلاص و ارادت دارم. از اینکه توفیق دارم در خدمت شما هستم خدای منان را بی نهایت سپاس گذارم. موضوع صحبت این هفته کاملا مشخص است که باید به موضوع انتخابات بپردازیم و مخصوصا در این موضوع بنده شرایط ویژه‌ای را وارد شدم در این رابطه توضیح بدم خدمت شما و انشاءالله از فرصتی که هست بتوانیم نهایت استفاده را بکنیم. خب، نظام جمهوری اسلامی با این حادثه غافلگیر شد. یک کار بسیار سرنوشت ساز، بزرگ در یک فرصت کوتاه به نظام تحمیل شد. هیچ کس از نیروهای انقلاب برای انتخابات ریاست جمهوری فکر نمی کردند. اگر کسی، اشخاصی هم به این فکر بود، اگر انقلابی بود برای بعد 5 سال فکر می کرد. 1 سال از دولت آقای شهید رئیسی می موند، 4 سال بعدم می گفت قطعا ایشونه، و برای بعد 5 سال فکر می کرد. شاید جریانات دیگری برای بعد 1 سال زمزمه های تو ذهنشون بود، اگر بشه اینو این ور اون ور بکنند. و ما اطلاعاتی در این رابطه داریم، یه حرکت های زمزمه هایی شروع شده بود، ولی نیروهای انقلابی به هیچ عنوان به این موضوع فکر نمی کرد. اصلی ترین غافلگیری ما را نیروهای انقلابی بود که خیلی غافلگیرانه با این موضوع مواجه شدند. جایگاه خواص در یک جامعه که بتواند تأثیر بگذارد کجاست؟ در همون جایی که فلبداهه غافلگیرانه نظام انقلاب با یک شرایط ویژه حساس مهم سرنوشت‌ساز مواجه می شود و جامعه تحت تأثیر قرار می گیرد، نظام تحت تأثیر قرار می گیرد، عاطفه ها تحت تأثیر قرار می گیرند، احساسات تحت تأثیر قرار می گیرند و تقریبا معادلات به هم می ریزه، شرایط غیر عادی به خودش می گیره و اینجا خواص یک نفرش باید به جای 10 لشکر عمل کنند. همونجاست که میگویند خواص به بصیرت رسید. اگر به موقع عمل نکند مجبور از جزو توابین شود. اینجاست به تأخیر بیفتد نمیتواند. بعد از ظهر جریان حادثه تقریبا قبل از غروب از نظر ما کار تموم شده بود، هنوز رسمی اعلام نشده بود و در حزن و اندوه و ناراحتی اولین چیزی که ما بهش فکر میکردیم انتخابات ریاست جمهوری بود. تعارف هم نداریم، 50 روزم وقت داریم، باید انتخابات انجام بگیره و فرصت نیست. بررسی، سازماندهی، راه اندازی تشکیلات های عریض و طویل ستادی، پژوهش، تحقیق، مسائل به اصطلاح اجتماعی و اصلا همه اینها که در طول 1 سال 2 سال میشد انجام داد فشرده شد. باید سازماندهی بشه، بررسی بشه، بعد بیاد این انتخابات برگزار بشه. من از اون غروبش خودم اولین بار دارم من اینو اینجا عرض میکنم و میخوام اصلا گزارش بدم به شما. نشستم نوشتم 30 نفر که احتمالا کاندید ریاست جمهوری شوند. خب خودتون میدانید، بنده را میشناسید، من یک فرد مطلع در نظام هستم، بعد پیشینه خدمتی هم، مسائل امنیتی است، مسائل اطلاعاتی است، بعد ارتباطات ارتباط دارم، سراغ دارم، سند دارم، سابقه را بلدم، مسائل را میشناسم، بعضی از پشت پرده ها را اطلاع دارم. نشستم 30 نفر به خودم نوشتم، احتمالاً این 30 نفر بیام برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام بکنم و تقریباً اصلا دقیقاً ثبت نام که انجام گرفت دیدم که درست نوشتم. اصلا 30 نفر اومدن ثبت نام کردن، بررسی کردم این 30 نفر رو قبل از ثبت نام. حالا این حرفا قبل از ثبت نامه، بررسی کردم، بعد فاکتورها را در آوردم، موقعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا را سنجیدم، شرایط را مورد بررسی قرار دادم، درگیری های سرد و جرم و نرم و سختمون را از توش درآوردم، پیشبینی هایی برای آینده نظام بر خود فرض گرفتم، منویات مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار دادم، الگوهای موفق گذشته مثل ادبیات شهید رجایی و یا ادبیات شهید رئیسی را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دادم، ادبیات شهدا، ادبیات شهید باکری، ادبیات شهید سلیمانی و سایر شهدا که انصافا همه آنها مصباح الهدا و سفینه النجات هستند مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دادم. از این 30 نفر رسیدم به 10 نفر. می نویسم اینها را، آدمها را جدا می کنم. از این 10 نفر رسیدم به 5 نفر. معایب محاسنها را در آوردم، حاشیه ها را در آوردم، اتفاقات گذشته را در آوردم، ساخت و پاخت های پنهان به ظاهر انقلابی را در آوردم، تطمیع شدن ها را در آوردم، تحت تأثیر قرار گرفتن ها را در آوردم، معامله کردن ها را در آوردم. چیا معامله می کنند؟ روی چه چیزی معامله می کنند؟ همه اینها را در آوردم. شاخص اصلی که برای ما راه نشان می دهد فرمایشات مقام معظم رهبریه که باید در هر شرایط از اون تبعیت بکنه. اینا را که داشتم من انجام می دادم، روزی بود که شهید رئیسی را تو بیرزن تشییع می کردن. این اتفاقات ما داریم این کار رو انجام میدیم. حالا ما کی هستیم؟ بنده خودم، این که میگم ما، به هیچ تشکیلات و دستگاه دولتی رسمی، نهاد انقلابی غیر انقلابی، اصلا این فکر و تفکر و حرکت و بررسی و تجزیه تحلیل وصل نیست. حالا شایبه ایجاد نشه که مثلا ما مثلا طوری موضوع را وانمود میکنیم که به یک جای خاصی مثلا قدرتی در نظام وصلیم، از اونجا داریم این کار انجام میدیم. نه، خودمون، من خودم با یکی دوتا از مشاورینی که دارم، خودمون حالت همینطور انقلابی خودجوش به عنوان خواص، به عنوان کسی که امام و رهبرش را می شناسد، فرامین او را می داند و قدرت استنتاج از فرمان دارد. استنتاج از فرمان اینجا در مقام استنتاج وظیفه بر انسان معین می شود و و اونجا باید خودش عمل بکند. من خیلی به کارهای بزرگ درشتی همینطور چنگ میندازم، بعد به من میگن تو با کی هستی؟ بعد میگم با هیچ کس. کی پشتته؟ میگم ابوالفضل پشتم. بعد میگن خب مثلا شما به یه جایی مثلا با یه تعداد از شخصیت ها هم اینا هم اسم میارن که مثلا با اینا نه، ما دیگه بنا نیست که بزرگتر از این بشیم، ما دیگه بزرگ شدیم، ما دیگه میفهمیم، ما نباید منتظر اتفاق باشیم، ما باید اتفاق ایجاد بکنیم، ما باید حرکت بکنیم. به دلایلی که قابل ارائه است و فرصت در اینجا نیست، یه چند دقیقه هم دیر جلسه بنده شروع شد، بنده به آقای جلیلی رسیدم. بیننا بین الله، بدون کوچکترین تعصب، با روح پاسداری، با روح انقلابی، با روح سربازی ولایت، با روح ایثارگری، با روح نوکری به ملت، خدمت به ملت، رعایت عدالت، حذف مافیاها، حذف دزدان، حذف نامردان، با روح اخلاق مداری، ادب، تواضع، فروتنی، توجه به ایثارگران، توجه به سرمایه های انقلاب، توجه به ارزش ها، توجه به گفتمان انقلاب اسلامی، با همه اینها بیننا بین الله، من به این رسیدم که در اینجا آقای جلیلی، ضمن احترام به همه عزیزان، آقای جلیلی نه صالح است، اصله است. برای این کار اصله است. خب همه تون من رو میشناسید. من اولین بار در طول عمرم به صورت مستاقی به انتخابات وارد شدم. اینجا دیگه نمیشه، فرصت نیست. من نمیتونم منتظر بمونم ببینم حالا چی میشه، بذار ببینیم چی میشه، بذار ثبت نام بشه ببینیم چی میشه، بذار تای صلاحیت ها بیاد، بذار آقا برو، فرصت نیست، ما زمان نداریم. بنده برادر بسیار عزیزم، برادر بزرگم، دو بار به مجلس رفتند، نماینده مردم اردبیل بودند. یک ثانیه در محضر خدا سندی وجود ندارد که من برای حمایت از او یک کلامی یه جایی گفته باشم، ورود کرده باشم به انتخابات، چون من پاسدار بودم، اجازه نداشتم. به هیچ احدی از دوستانم که ارتباط نزدیک با من داشتن حتی یک کلمه نگفتم که به برادر من رأی بدید، یا اصلا به کی رأی میدید. خب این شرایط فعلی فرق میکنه. بنده در روزی که بعد از ظهر شهید رئیسی در بیرزن تشییع شد، من به آقای جلیلی زنگ زدم. ببین اصلا نمیذارم تپون بخوره کار، فرصت نداریم، خواص به موقع باید عمل کنه، به موقع عمل نکنه کار از دست میره. رسم این است که یک کاندیدی، کسی میخواد کاندید بشه، آدم هایی را میگرده پیدا میکنه، میگه آقا بیای به من کار کنی، به من کمک کنی، فلان اینا. اینجا برعکس شد، اینجا دختر رب خواستگار پسره. توجه دارید؟ آقای جلیلی به من زنگ نزده، آقای جلیلی به من نگفته، آقای جلیلی از من نخواسته، فکرشم نمی کرد که من بلندشم برم به ایشون، یا شاید فکر نمی کرد اصلا به من، به ذهنش نمی رسید شاید به من زنگ بزنه بگه بیا، من رحیم نویختم زنگ بزنم بگم بیا مثلا میاد، نمیاد، نمیدونم. من خودم بلند شدم رفته. سلام علیکم دکتر، حالت چطوره؟ کجایی؟ قرار گذاشتیم، سریع بلند شدم رفتم و بسم الله الرحمن الرحیم گفتم آیا الله بلند شد. گفت آره، داریم یه تعداد کارهایی را انجام میدیم، یه بررسی هایی داریم میکنیم و اینا. گفتم آه، ما من هستم، مستطعتم من قوه، با قدرت هر چه دارم. چی دارم من؟ من چی دارم؟ من فقط آبرو دارم. کی آبرو را به من داده؟ امام آبرو را به من داده، شهدا به من آبرو دادن، شهید باکری به من آبرو داده، لشکر عاشورا به من آبرو داده، قاسم سلیمانی به من آبرو داده، دفاع از حرم حضرت زینب به من آبرو داده. من آبرو دارم، من آبرو ما میذارم. بعد از اینکه این موضوع لو رفت، یکی از دوستان به من زنگ زدن گفتن بد جایی وارد شدی، کاندیدت رای نمیاره، آبروت میره. گفتم من آبروم صاحب داره. تازه این که مال من نبود، به من داده بودند، در مسیر نیاز شد، دارم خرجش میکنم، بذار بره. ثم استقاموی امروز یکی از خاصیتهاش اینه که آبرو میبره. احتمالاً در مقام استقامت ما مجبور بشیم آبرو هم به میدان بیاریم. خب آقای نوعی اقدم، خیلی ممنون، تشکر، تقبل الله. چه کار میکنی؟ مثلا چطور؟ گفتم هر طور شما بگی. نه، هر طور شما بگی، چون هر طور شما بگی. بودم گفتم آقای دکتر جلیلی، شما در کنار رقبای آینده یکی از دورنمای تشکیلات ریاست جمهوری یا کاندید ویترین آدم هاست. میگن فلانی کاندید، رئیس ستادش کیه؟ اون ویترینه. گفتم شما هر کس میاد ممکنه یه وزیری وکیلی بیاره بذاره رئیس ستاد، بعد شما من رو نذار رئیس ستاد، چون در دید تفکرهای خاکستری میگن که خب یه آدم درست حسابی که تو مملکت سرش به بدنش بیارزه، سابقه مسئولیتی داشته، نداشت نو یقدم رو گذاشته رئیس ستاد. گفتم شما تو ویترین تو داشته باش، وزیری وکیلی هم وزن سایر کاندیداها، ها معاون رئیس جمهوری به عنوان ستادت بذار، مسئول ستاد اجرایی و مسئول ستاد مردمیت من میشوم. یک ستاد حماسی، فعال، پرنفس، زنده، متحرک، با حال، با روحیه و دلی عشقی من را میندازم. با هم دست دادیم. میبینید چی شده؟ بعد ما کارمون رو شروع کردیم. هنوز ثبت نام انجام نگرفته. اصلا من منتظر نشدم ببینم ثبت نام کیه، کی در میاد، کی در نمیاد. فرصت نداریم. قبل از اینکه ثبت نام انجام بگیره، ما تقریبا بعضی از کارهایی که باید انجام میدادیم شروع کردیم. انجام دادیم. روز من اونجا به ایشون گفتم که آقا پول چی داری؟ گفت حالا انشالله بناست مردم کمک بکنم. گفت من یک حسابی به نام ستاد انتخاباتی میخوام درست کنم، این حساب را در سراسر کشور به مردم اعلام میکنیم، مردم 3 تومن، 10 تومن، 20 تومن، 50 تومن، هر چی استطاعتم من قوه پول میریزم به حساب ستاد و هر روزم میبینم چقدر پول ستاد جلیلی پول داره، چقدر هزینه شده، به چه چیزی هزینه شده، پول تموم شد مردم میریزم. دیروز من بوشهر بودم، مسئول مالی ستاد تماس گرفت با من، گفت با مردم ارتباط داری بگی که به ستاد جلیلی پول بریزم. گفتم پول پیدا کنم، پول پیدا کنم. گفت نه. گفت من به شما اعتماد دارم، پولی که پیدا میکنه پول پاکیه، ولی احتمالاً همون صاحب پول پاک الان که به ما پول میده انتظار داشته باشه ما بعدن اونو تلافی کنیم. اگر من به خاطر اون پول بخوام به او تلافی کنم، حتما باید بین او و مردم فرق قائل بشم و اون بی عدالتی در حق مردم میشود. ببینید، تفکر رو نگاه کن، فکر رو نگاه کن، نگاه رو نگاه کن. حاضر نیست با هر پولی رأی آوردن را معامله کند، حاضر نیست. ما خیلی یه ذره قبل از اون رأی آوردن داشتیم، بنا بود رأی گرفته بشه، برای اینکه اون رأی آقایون بنا بود رأی بگیرن، برای اینکه اون رأی چاغالو باشه، درشت باشه، بزرگ باشه، اومدیم اونی که ادعا میکنیم بهش اعتقاد نداریم با اون معامله کردیم تا این رأی درست بشه. ایشون حاضر نشد معامله کنه، گفت نه پول نگیر، حالا برید شروع کنید، خدا درست میکنه. دیشب 1,100,000,000 پول در حساب آقای جلیلی بود، ستادش بود. من صبح دوباره حساب را چک کردم، دیدم که 300-400 تومن واریز شده، دوباره 5,000 تومن هم واریز شده، 5,000 تومن. پشتیبانی جنگ، زمان جنگ می اومد برای کمک به جبهه جمع‌آوری بکنه، بعضی روستاها پیرزنی 5 تا تخم مرغ برمی داشت می آورد، می گفت ما اینو داریم، اینو ببرستید جبهه، 20 تومن، 5 تومن، 75 تومن، 120 تومن، 50 تومن. تراکنش رو نگاه بکنید، تراکنش اونجا هی واریز میکنن، میاده خودش رو نشون میده اونجا. بعد روز ثبت نام رسید، من خودم پیشنهاد کردم، اون زمان روز پنجشنبه بود که اول روز ثبت نام شماها متوجه شدید که من کنار آقای جلیلی هم. در بدرقه به ثبت نام خودم گفتم که من باید چند دقیقه صحبت کنم اونجا. یه تعداد از دوستان اومده بودم برای بدرقه آقای جلیلی. بعد از فرمایشات آقای جلیلی که 5-6 دقیقه بیشتر طول نکشید، من یه 10-15 دقیقه صحبت کردم. آنهایی که اومده بودن اونجا و خودمون آقای جلیلی، 4 تا چیز را من اعلام کردم، مسیر را مشخص کردم به نام 4 گفتمان. اول با خدا صحبت کردم، گفتم خدایا ما این مسیر را در مسیر تو میدانیم، این مسیر را ما در راه رسیدن به تو به فرامین تو، دستورات تو، دین تو، دستور عملهای تو، رضای تو، اجر و پاداش تو، ثواب تو. دوم با شهدا صحبت کردم، با آقا مهدی صحبت کردم، با حاج قاسم صحبت کردم، با شهید رضایی صحبت کردم، با شهید رئیسی صحبت کردم و به حاضرین گفتم این مسیر اینا عوضی نگیرید. این آقا اومده اینجا داره میره، الان داره اینو میره. هر کس برای غیر از این اومده باشه تکلیفش روشن بکنه. بعد با مردم صحبت کردم، به مردم قول دادم، به مردم قول دادم که ما نوکری مردم رو بکنیم، ما به مردم از پایین به بالا نگاه کنیم. در ادبیات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و امام حاضر، مردم ولی نعمتند، مردم اربابند، مردم آقان، مردم صاحب انقلابند، مردم صاحب نظامند. انقلاب را مردم حفظ کرده. حتی مشروعیت این نظام به نحوی ریشه در مقبولیت دارد. مقبولیت به ما مشروعیت میدهد. مردم ارباب است، مسئولی نوکرند. آی مردم، ما نوکریم. این ادبیات ادبیات نوکری است. نوکری را تثبیت کردم اونجا. تواضع، فروتنی، ادب در پیشگاه مردم را تثبیت کردم. بله، خواص باید بیاد تو میدون، بعد سمت و جهتم باید نشون بده. امامش را درک میکنه، امامش را میبینه، شاخص داره، الگو داره، میتونه استنباط کنه، استنتاج کنه، منویات را بلده، فرامین را بلده، اینا را بلده، داره درست میکنه. چقدر خوب شد خدا، شهدا، مردم. و چهارمی هم با خود آقای جلیلی صحبت کردم، گفتم که ما شما رو در این مسیر میدانیم، شما چو در این مسیری ما در خدمت شما هستیم، چون این تو اینجایی، چون اینطوری، چون خدایی، با خدایی، با شهدایی، با مردمی، نوکر مردمی، متواضع. بعد گفتم آقای جلیلی، من خیلی فکر کردم که اصلا در کنار تو مطالبی را در معرفی تو گفتن قبل از اینکه تبلیغ باشه تبیینه. خیلی عالیه این. اصلا ما کار نداریم، ما ادبیات را، منش را، نگاه را بگوییم، فرد خودش میاد قرار میگیره در اونجا. میدونید چرا من ریز میشم؟ ما با هم بناس ادامه بدیم. شما خیال نکنید مثل بعضیا که میان دفتر کسی میشن و طرفدار کاندیدی میشن و مثلا میرهیم نو یقدم هم آره حالا بیکار بوده اومده، چه انگیزه ای داره، چه کار داره اومده پرداخته، مثلا منم طرفدار این. اصلا اینطور نیست. حرکت من در ادامه مسیرمه، جهادمه، در ادامه جهادمه و من این را جهاد میدانم و این را منتهی به شهادت میدانم، به رضای خدا میدانم. میدانم که رهبر من از این حرکت تبسم در چهرهش ایجاد میشه، آرامش دارم، سکینه دارم، خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. واهمه ندارم، ترس ندارم. راه ما شکست نداره، راه ما بنبست نداره، راه ما در حتی اوج اقلیت بودن قدرتمنده. ما مهم نیست، ما مهم نیست نتیجه انتخابات چی باشه، مهم این است که ما مسیرمون را درست انتخاب کرده باشیم، ما تکلیفمون را درست عمل کرده باشیم، ما نگاهمون درست بوده باشه، ما تحت تأثیر شیاطین، خدای نکرده جریانات التقاطی، جریانات دشمن پسند قرار نگرفته باشیم. در انتخابات رئیس جمهور یک سوال را باید خودمون جواب بدیم به خودمون. من دیروز این رو تو بوشهر گفتم، من ساعت یه شب قبلش 3:30 تهران جلسم تموم شد، مستقیم رفتم فرودگاه، رفتم بوشهر. دیشب از بوشهر رسیدم دیگه فرصت نداشتم، بعد دیگه سوار شدم اومدم تبریز. حالا برمیگردم چی؟ دیروز در بوشهر گفتم ما باید به خودمون جواب بدیم، آیا ما انقلابی هستیم یا انقلابی نیست؟ ما میخواییم انتخاب انقلابی بکنیم یا میخواییم رئیس جمهور انتخاب بکنیم؟ های ببین این مهمه. انتخاب انقلابی، انتخاب رئیس جمهور انقلابی، یا در دنیای فوق استراتژیک، در دایره جهانی و منطقه‌ای و ملی، ایران از نگاه دنیا، دشمنان، استکبار، صهیونیسم، آمریکا، اروپا، ضد انقلاب‌ها، سلطنت طلب‌ها، مفسدین، هر کدوم از کار ما را بکوبند، اون کار انقلابی ماست. به هر حرکت ما انتقاد بکنند، هر حرکت ما را ایراد بگیرند، اون نقطه قوت ماست. جلیلی ثبت نام کرد، همون روز شب خبرگزاری رویترز گفت قدرتمندترین مرد ایران ثبت نام کرد. در 5 بند جلیلی را تحلیل کرد، گفت جلیلی نزدیکترین فرد به تفکر و ایدئولوژی که رهبریه. جلیلی مرد قدرتمندیه. جلیلی اگر انتخاب بشود میتواند معادلات دنیا را عوض کند. جلیلی اگر انتخاب بشود بر علیه منافع ماست، غرب. و اگر جلیلی انتخاب بشود دیگر غرب هیچ جایگاهی برای به اصطلاح وراندازی و حضور در معادلات ایران ندارد. هیچ کدوم از این کاندیداها رو نمیگه دیگه غرب، کاری با اونا نداره. حالا چی میگه؟ شاید هم اشتباه میکنه. میگه بهترین فرصت برای ما انتخاب آقای پزشکیان. از اونایی که رأی میارند اول ما باید تلاش کنیم پزشکیان رأی بیاره. دشمن ما اینا میگه. حالا زورمون نرسید جهنم، اشکال نداره بین جلیلی و قالیباف، قالیباف رای بیاره. وای وای وای، آماندی جلیلی رای نیاره. جلیلی رو نذارید رای بیاره، هر چقدر میتوانید برید رسانه های دنیا را بررسی کنید، تجزیه تحلیل ها رو ببینید، هیچ یک هزارم به اندازه جلیلی بر علیه هیچ کاندیدی نوشتن، کار ندارن اصلا. میگم باشه بهتره، ولی اینو نذارید باشه. چرا؟ بابا بیچاره هنوز شروع نکرده. آقای آمریکا، آقای اوباما اومده نظر داده، آقای نتانیاهو نظر داده، سرویس های انگلیس و آمریکا و اسرائیل، رسانه های اسرائیلی، دانشکده پژوهشکده ایران شناسی در اسرائیل، خطرناکترین مرد جلیلی. خطرش به چیه؟ به کیه؟ جانم عشقم، به مردی کمک میکنم که دشمنانم او را خطرناکترین مرد میداند. الله اکبر، آدم کیف میکنه، چقدر حال داره. چرا من این اداها را در میارم؟ میخوام از حرکت من فهم صحیح داشته باشید. من نوکر شمایم، من آدم در دوله میدانی انتخاباتی نیستم، من آدم جهادیم. ببینید همه اینها را ریز به شما، بین نابین الله یک کلمه این بر اون بر، همه پشت پرده ها را به شما گفتم که شما عنایت توجه داشته باشید. ما الان تو میدونیم، تو میدون توهینیم، تو میدون مبارزه ایم، تو میدون تقابل با دشمنیم، تو میدون کند و کانالیزه و متوقف کردن دسیسه ها و حیله ها و نیرنج های دشمن در این مرحله حساس نظامیم. باید محکم باشیم، باید گیان باشیم، به تنها بودن من فکر نکنید. خیلی از دوستان من به من گفتن که تو چرا؟ چطور شد رفتی اونجا؟ تو که اینطور نبودی، این کاره نبودی، حتی بعید بود. گفتم بارا بابا تو چه میفهمی؟ چه خبره؟ اگر مسیر درست باشه همه اون چیزایی که رسیدن به خدا ما را یاری میکنه اینجا محقق میشه. من 3 شب الان نخوابیدم، امروز صبح با پرواز رسیدم، وقتی خواستم بخوابم دیدم که تا بیام اینجا 40 دقیقه وقت دارم بخوابم. من یکی تو هواپیما یه ذره چرت زدم و 40 دقیقم یه جایی پیدا کردم، زیر پلهی دراز کشیدم اومدم اینجا. سرحالم، خسته نیستم، روحیم عالیه، خودم احساس قدرت میکنم، احساس تنهایی ندارم. اینگار خیال میکنم که همه خوبان با همیم، خوبان در کنار همدیگه داریم حرکت میکنیم. منظور انشالله اینا یعنی تموم کنم؟ یه صلوات بفرستید. نه، من یه صلوات با حال میخوام. به شما گفتم دیگه آمریکایی ها، یه روز میدونی اینا عدسی مونده، به شما گفتم آمریکایی ها یه روز حمله کردن در سوریه، تانجای منو زدن، تو پای منو زدن، تمام تجهیزات و ماشین جنگی ما زدن، نیروهایم ترسیده بودند، نیروهام سوری بودند، دور برم حلقه زدند، رنگشون پریده بود، لباشون خشکیده بود، میگفتن ابو حسین آمریکا همه تیرا زد نابود کرد، نیروهام روحیه حرکت کردن نداشتند، با باید روحیشون رو من اول بر میگردوندم، همونجا هواپیماهای آمریکایی داره بمباران میکنه، شروع کردم رقصیدم. عرب را فقط با رقص میتوانی تغییر بدی؟ گفتم شما دست بزنید، من فیلم دارم. 5 دقیقه رقصیدم. حاج آقای علیپور بین خودمون باشه، حضرت عباسی، اینها هم دارن نشون میدن. من نمیدونستم اونطور اصلا رقص بلدم من. حاج خدا شاهده از پا شروع کردم، آوردم تو گوزه که پا، آوردم تو زانوها، چنان چرخوندم، آوردم بالا این وسطی را، چنان چرخوندم، آوردم بالا، احمدم. گوش کن، من رقصیدم. میدان جنگ من با دشمنان من رقصگاه من شده بود. اون رقص به هجلگاه نبود، اون رقص به گودال قتلگاه بود. گودال قتلگاه بود. من رقصیدم. حالا این حرکت ها از اونجا مونده. من رقصیدم، بازیابی کردم روحیه نیروهایم را. همه تیمو زده بودند. قاسم میگفت 7 کیلومتر مونده، من عباسن 7 کیلومتر رو میخوام. من ماشین جنگی نداشتم. 7 کیلومتر باید نیروهای من میدویدند. چطور میدویدند؟ باید روحیه میداشتند. من رقصیدم. من اونجا رقصیدم. الانم رقصم میگیره. الانم رقصم میگیره. الان چقدر خوشحالم. حالا من البته اینو سندی چیزی هنوز ندارم، خودم ندیدم، از یک کسی شنیدم که گفتن آره یه مرد خطرناکی اومده کاندید شده، خلاصه خطرناکی هم در کنارش قرار گرفته. چقدر عالیه این، چقدر خوبه. بله، ما باید مشخص کنیم و تعیین کنیم. و خب در این تجزیه تحلیلی که گذاشته بودم برای خودم، فرض گرفته بودم با اونها، اولی این که من شهاد، اولا آقای جلیلی نه کامله، نه معصومه، نه به اصطلاح عاری از خطاست، فقط در خلقت اهل بیت علیه السلام معصومم. ما به هیچ عنوان نباید خیلی بخواییم مقدس سازی بکنیم. انسانه، در مقایسه با دیگران چی داره؟ من شهادت میدهم در محضر پروردگار و شهدا، اگر در زمان ریاست جمهوری آقای شهید رئیسی یک آرامش قلبی و سکینه قلبی در رهبر، امام و پیشوای ما بود، همچنان این اینطور میشه. من اینو شهادت میدم. یک، خیلی عالیه ها، آقا دغدغه نداشته باشه، آقا آب تو دلش تکون نخوره، آقا نگران نباشه. دوم، فرمایش آقا به آرمانهای انقلاب معتقد باشه، این آدم معتقده. سوم، برای اداره مملکت نگاهش به داخل باشه، دشمن را کت خدا نداند، خدا را ارباب بداند، به توسعه، به ظرفیت های علمی، دانشگاهی، دانش بنیانی، تحقیق، پژوهش، اختراع، نوآوری، تعالی، تع... ترقی، رشد، بالندگی همه در داخل. منتظر نباشه در فک پایینش رو فوید گذاشته گفته FATF رو اینطور میکنین، دوباره برزام را آنطور میکنین. بابا دیگه 8 سال با اینها ما را فریب دادید، مردم را فریب دادید، آخر سرم هیچی از توش در نیومد. اینها بازم خجالت نمی کشند از برجام اسم بیارند. توی پرانتز به ذهنم آمد بگذار بگویم این سنده. می دانند برجام توسط یه تعداد جاسوس نفوذی، ما 9 نفر تیم مذاکره داشتیم، 12 نفرش جاسوس بود، 3 نفر تو مسیر تا بیان برسن از هتل به محل مذاکره تو راه وایستاده بود خوراک میداد، ما اونا رو هم گرفتیم. یعنی بیازدا بشت چخمشو بزن فارسی شدی که در نتونستم بگم دیگه. توجه یه چیزی را آوردن گفتن آقا برادر برجام گفته اینو بده من اینو بدم. نامرد، شما اینو هنوز به تو نداده، تو دادی رفت. هسته ای رو بتون ریختی نابودش کردی، گفتی همون روز اول امضا تمام تحریم ها حذف میشه، نشد. گفتن نه تحریم هسته‌ای حذف میشه، نشد. تحریم هسته‌ای میگفتن حذف میشه، تحریم حقوق بشری آوردن، تحریم موشکی آوردن، تحریم منطقه‌ای آوردن. من یه بارم اینو گفتم، اینها خیانتی به این ملت کردند. میدونید چرا آمریکا برجام را امضا کرد؟ نه به خاطر برجامی که اون کاغذ نوشته شده، در پیوست پشت پرده این برجام یه برجام های دیگری اینها به آمریکا گل دادن، اینو امضا کن ما برجام موشکی را هم اجرا میکنیم، منهدم میکنیم موشک همون را، بالاتر موشک فقط موشک آرپیچی میشه. بعد برجام منطقه‌ای گوش همه ایرانیانی که تو کشورهای مقاومت هست میگیریم میاریم داخل، بیخود کردن. برجام ساختاری ولایت فقیه و سپاه و بسیج را منحل میکنیم. وعده دادن، قول دادن، با این وعده از آمریکا امضا گرفتن، توافق گرفتن. ترامپ دیوانه نیست، ترامپ وقتی دید اون حرفی که زدن ارزشو ندارن حمل بکنن پاره کرد برجام رو، گفت من یه دونه برجام نگفته بودم، برجام هسته‌ای، برجام موشکی، برجام منطقه‌ای مقاومت و برجام ساختاری من به خاطر اون درهم امضا کرده بودم، این قبول نیست. نابود شد برجامی، یه چیزی را ننگ این در تاریخ این مملکت، این معاهده گلستان در ایران خواهد موند، این توافق نامه را بر ما تحمیل کردن، یه آتویی از ما به دست دشمن دادن، هر لحظه میتونه به بهانه های اونو به سرمون بزنه. آقام الان اومده در اولین گفتمانش میگه FATF را حل میکنیم، برجام را درست میکنیم، برمیگردیم به برجام. از این حرفایی که دوباره یا حضرت ابوالفضل تکرار بشه این گزایا. امام فرمودن رب ما ارباب ماست، الله ما ارباب ماست. این آقای جلیلی رب را ارباب میدونه، به امام و رهبر اعتقاد داره، به مردم اعتقاد داره. من خجالت میکشم بگویم اجازه نمیدم چون من کاندیدایی و انتخاباتی نیستم. من به اندازه ای از کاندیدم دارم بگویم تا بیایم از دیگران افشا کنم. من از این آدم قوت دارم بگویم. ساده ترین چیز را با نامردی معامله کردند. این میگه پول نگیر، من اگر بخوام بعدن اینو تلافی کنم ناعدالتی بین مردم به او ایجاد میشه و این خارج از تعهد منه، از تعهدم خارج میشم. من هیچ نکته سیاهی تو زندگیش نیست. گفتم چی داری؟ گفت یه دونه تیبا دارم. رفته بودم یه جلسه ای، یه آقایی که طرفدار یکی از کاندیداهای دیگر بود گفت آقای نویردم به نظر من ترجیح میدهم که کاندید دزدی بکنه ولی مردم در رفاه باشه، رئیس جمهور دزد باشه مردم هم تو رفاه باشه. کسی که تو این مدت نتونسته بیش از تیبا واسه خودش دست با بزنه مملکت هم نمیتونه اداره بکنه. نگاه لیدر کاندید دیگری هست که الان برایش تبلیغ میکنن. خب آقای دکتر جلیلی میخوام کارو شروع کنیم، ستادت کجا؟ گفت والا تو خیابان نجات اللهی، خیابان ورشو، پلاک 19، یه خانه خرابی اونجا هست، تقریبا یه 20 سال همینطور خراب بوده، اونجا را بچه ها رفتن گرفتن با سازی بکنیم این مدت رو استفاده بکنیم. اونجا رفتیم به سوسکه ها، مارمورک ها، به گرباقه ها، به گنجشک ها، گفتیم آقا خواهش میکنیم یه 15 روز بفرمایید بیرون، ما میخواییم اینجا را ستاد کنیم واسه خودمون. اینو با بعد از اون دستشویی های صحرایی کانتینر گذاشتیم تو حیاتش، چادر زدیم، داربست زدیم، شیشه اینجا انداختیم، اینجا را مدنا، بعد رفتیم نشستیم توش ستاد کردیم. کاندید محترمی در رسانه اعلام کرده ملت ایران از این تاریخ برج تشریفات در شهرک غرب آماده پذیرایی شماست، گرانترین ساختمان تهران. کدام یک از اینها مسیر انقلابه؟ کدام یک مسیر شیطانه؟ توجه دارید؟ بله آقای جلیلی، ایشون شهادت میدهم بر شما در تمام موارد، دو سه دقیقه بیشتر وقتم نمانده، تمام موارد نظام استراتژیک و فوق استراتژیک، جریان مقاومت، جریان استقلال، جریان وزارت امور خارجه، کشاورزی، صنعت، نفت، دریانوردی، هوانوردی، حمل و نقل، کشاورزی، توسعه، آبخیزداری، انرژی و فرآورده‌های نفتی، جلوگیری از خام فروشی، حتی در جام از داخل پرونده اینطور در آورد، گفت این راه حل مشکل ترافیک تهرانه، حمل و نقل این نسخه کار شده، یعنی به ریزترین مسائل کار شده. از این خروجی های کارشناسی شده، میدانی بررسی شده، این آدم آنقدر مرده برای نظام کار کرده، حتی در اختیار آقای روحانی هم قرار داده، با مسخره و پوزخند انداختن کنار. در اختیار آقای رئیسی قرار داده، آقای رئیسی تحویل گرفته، دستور داده، بعد به سیستم ساختار دولت ابلاغ کرده، کلیپی وجود داره، دانشگاه از آقای رئیسی پرسیدن که آقای رئیسی که چرا از آقای جلیلی استفاده نمی کنید، آقای رئیسی توضیح میدن که من شخصا به آقای جلیلی 2-3 تا پیشنهاد دادم، نپذیرفت، ولی در کنار دولت، گوش کنید، در کنار دولت همواره به دولت داره کمک میکنه و اون بررس نتیجه بررسی ها را داره به ما میده و ما ابلاغ میکنیم و همواره داریم از او استفاده میکنیم. این اینقدر مرده، یعنی نگه نداشته خودش یه روز من خودم رئیس جمهور باشم بگم مال خودم و فلان. بله، ما در بنده کار را شروع کردم در اقصانقاط کشور، هر کس در هر اندازه ای میتواند با هم کار کند یک حکم میزنم. نمیتواند با هم کار کند، خودش مستقلن کار میکند، به اون مستقلن من حکم میزنم. تا کور شود آنهایی که میگویند دایره جلیلی دایره تنگ، به اصطلاح هیچ کس را نمیدن. هر کس هر طور میتواند اقدام بکند، من ابلاغ میزنم بهش با امضای خودم به عنوان رئیس ستاد مردمی میثاق با ابراهیم آقای دکتر جلیلی در سراسر کشور. الان هم اینجا اعلام میکنم. حالا این گزارش کار من بود. بله، ببینید، خدمت شما عرض بکنم، این گزارش کار من بود. حالا فعلا از این مورد تمام کنیم بریم به اون ور که اونم دو سه کلمه بیشتر جواب نداره. اگر بیننا بین الله در مسیر انقلابیگری اخلاص، صداقت، شهامت، شجاعت، مردانگی، ایثار، رزمندگی، سربازی ولایت، عمل به تکلیف خواص، این توضیحات را میبینید و میدانید، به من کمک کنید. من این اردوگاهی که به من کمک میکند، با اون قرارگاهی که میخواد با من به سوریه برود و از این مملکت دفاع جنگی بکند، هیچ فرقی نداره. هیچ فرقی ندارد. به ابوالفضل قسم در مسیر اگر اتفاق بیفتد شهید است. فرق میکنه. ما ارتباطمون فرق میکنه، ما نگاهمون فرق میکنه. دوست عزیزمون فرمودند بله امروز بعد از فردا بعد از ظهرم جلسه است. آقایون تلاش میکنن، دلسوزان انقلاب، بزرگان انقلاب تلاش میکنن که به اصطلاح کاندیدهای انقلابی را به یک نقطه وحدت برسونن و به اصطلاح در این قضیه. حالا من اینجا یه اشکالی هم به نوع آرایش انتخاب شده هم دارم که اینجا دیگه جای طرح نداره، ولی ما باید تلاش بکنیم رأی ایرانی را بگیریم. ما اجازه نداریم در اینجا بگیم ما در گفتمان عمل میکنیم، در گفتمان تبلیغ میکنیم، در گفتمان میریم به کسی مراجعه میکنیم. نخه، در سرنوشت انتخابات، من در انتخابات مجلسم گفتم جوان سگگردان در خیابان با رحیم نویقدم در صندوق رأی سرنوشتش یکیه. هنر اینه که ما بتونیم رأی را بگیریم. ما باید رأی ایرانی را بگیریم. 30% ما، 15% اصلاح طلب داریم، 15% اصولگرا. متاسفانه این 15% اصولگرا، اون 15% اصلاح طلب همینطور میمونه، 15% میمونه. 15% اصولگرا به تکه های 5-3% یا 3-5% بعضی موقع تقسیم میشه، در تقابل کم میاره. حالا کم نیاره، هر کس از 70% خاکستری بیشتر بتونه رأی بگیره، او پیروز میدانه. فقط دورورتون رو نگاه نکنید. من افتادم الان کوچه به کوچه، خیابان به خیابان، امروز تا غروب پروازم کلی تبریز، من برنامه دارم که بگویم های مردم، های برادران، بعد از این که تو فضای مجازی معلوم شد من در کنار آقای دلیلی هستم، همه آحاد مردم از سراسر کشور از من تشکر کردن، همه اینها بیش از 500-600 پیام دریافت کردم که ما ستاد زدیم. آنقدر ستاد، درخواست ستاد زیاد بود، من دیگه مجبور شدم بگم های مردم نمیتوانیم، هر خانه یک ستاد، هر گوشی یک ستاد مجازی و هر مغازه یک ستاد صنفی. این اولین بار من اعلام کردم، تو فضای مجازی هم گذاشتیم، الان سایر آقایون هم این حرفو دارن میزنن، اونا هم دارن این حرفو میزنن. ما هممون بسیط بشیم 15% زیاد نیستیم، الکی به خودمون نبالیم، چون پیش خودمون دیگه هر کجا میریم، مسجد، منبر، مدرسه، دانشگاه، انجمن اسلامی، بسیط، برون همه که زلیلی 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 سردار بس خوبه، اولیه، همه اینا که ببینیم خوبه، 15%. تازه همه اگر به مورد نظر رأی بدن، ما باید بتوانیم از رأی خاکستری استفاده بکنیم، از اونها رأی بیاریم، از سبد خاکستری رأی برداریم، اونجا هنر داریم. آقایون تلاش میکنن، بزرگانی، من نمیخوام اسم بیارم چون همه اسما رو هم بلد نیستم، برای این تلاش میکنن که نیروهای انقلابی را به اسما برسانند، برای این تلاش میکنم، برای اینم دعا بکنید، انشالله خدا به دل اینها بگذارد که برسن، انشالله میرسن، تمکین میکنن. ما به پیروزی فکر میکنیم چون راه ما شکست ندارد. امیدوارم که خدای متعال به همه شما عزت بده. به کمکتون نیاز دارم، در شرایط جنگی قرار گرفتم، به فضل الهی، اول به عنایت خدا، بعد به امید کمک های شما زدم به خط و به یاریتان، به کمکتان، مسنا و فرادا، فردی و گروهی، هر طور می توانید، هر نفر صد نفر برای خودش استراتژی درست کنه، بعد استراتژی درست کنه، بزنه به خط، حرکت کنه، بعد هیچ اتفاق نمیفته، آبرو بذاره، با خدا معامله بکنه، به کسی که به هیچ دلیلی مراجعه نمی کرد مراجعه بکنه، احساس میکنه تحویل نمیگیرن، توکل کنه، مراجعه کنه، بگه، بخواد. یه مورد رو بگم، یکی از دوستان که خیلی منو دوست داره، ارادت به من داره، به قول خودش به من پیام زد که تو چرا به آقای تمام شد، خدمت شما عرض بکنم که تو چرا؟ بعد من دو ست دلیل نوشتم که آقای جلیلی به این دلایل اسلحه. بعد گفت که خدا انشالله شما رو موفق بکنه. بعد من که به او رأی نمیدم، خدا شما رو موفق بکنه. نوشتم جان من اونطور نکن، خواهش میکنم. گفت حالا که گفتی جان من باشه رأی میدم. نبذاری یعنی اینقدر جا داره. خیلی به خودتون آقا بابا نمیده، نه بابا نه، اینقدر جا داره. خب من چون جلسه مهمی هم بعد از این جلسه دارید، جلسه ما تا حال پرسش و پاسخ نبوده، اجازه بده من میام اونجا سوالتون رو اونجا از من فردی میپرسید. من وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم، به کمکتون نیاز دارم. حلم ناصر ینصرنی و ستادهایی که در مجموعه داریم، ستادهای مردمی، بعد در تبریز احتمالاً تعددش هم بیشتر باشه. بعدش به موضوع هم اینطور نگاه نکنید. بعضی موقع من میگن که آقا به ما حکم دادید، به حسن هم حکم دادید، به حسین هم حکم دادید، تداخل میشه. اینگاه شما به من میگی که سردار ما آماده شدیم بریم اربعین، یه گروه دیگه هم میره اربعین، ما مرکب زدیم، دوتا هم مرکب زدن. ما مگه در مسیر اربعین به کسی ایراد میگیریم؟ وقتی مرکب زدیم بغل مرکب ما مرکب زدن، به مرکب ایراد میگیریم، کمک میکنیم، میگیم یخ کم داری بیا این یخ، امروز غذا کم داری این غذا رو تو بده. به به، عجب نگاهیه. هر بهینی نگاه کنید، اون موقع تنه به بچه های انقلاب با هم درگیر میشن. مگه تو مسیر هر بهین درگیر میشی؟ مگه تو عزاداری درگیر میشی؟ مگه تو هیئت نداری؟ نگاه به این شکل باشه به موضوع، هر کس بخواد بیاد کمک بکنه بیا، صنفی، شهری، منطقه‌ای، ستادی، انشالله که خدا کمک خواهد کرد. خیلی ارادتمندتونم، خیلی دوستتون دارم، به دعای خیرتون نیاز دارم. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات و سلام.